ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه‌ای از رادیو فردا. همراه ما باشید در شامگاه دوشنبه 30 بهمن 1396 خورشیدی برابر با 19 فوریه 2017 تصحیح می‌کنم 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله. قبل از اینکه فهرست این بخش خبری رو خدمتتون اعلام کنم، همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی و مشروع خبرها.
درود بر شما شنونده گرامی. محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران، وقوع تیراندازی در تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران را تایید کرد. معاون امنیتی استانداری تهران بدون ذکر جزئیات این تیراندازی از تشکیل جلسه شورای تامین استان در این ارتباط خبر داد. پیشتر دراویش گنابادی از تیراندازی هوایی و مستقیم نیروهای امنیتی به تجمع اعتراضیشان سخن گفته بودند. در همین حال سخنگوی نیروی انتظامی از کشته شدن 3 نفر از ماموران یگان امداد پلیس و زخمی شدن 5 نفر خبر داده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از سعید منتظرالمهدی آورده که در جریان نارامی‌ها در خیابان پاسداران 1 دستگاه اتوبوس ماموران نیروی انتظامی را زیر گرفت. بر طبق آخری خبرها گلستان 7 محل زندگی نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی در محاصره نیروهای امنیتی است. در همین ارتباط تجمع اعتراضی دراویش گنابادی پیشتر در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی موتورسوار به خشونت کشیده شد. کسرا نوری از دراویش گنابادی که در این تجمع اعتراضی حضور داشته به رادیو فردا گفت:
همین طور که الان صدا رو میشنوید دارن تیراندازی میکنن به سمتمون و وضعیت خیلی ملتهبه. یک بار به ما حمله کردن، دفاع کردیم، حالا از دور دارن جمع میکنن خودشونا که یه حمله دیگه به ما بکنن.
این تجمع اعتراضی روز دوشنبه در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی از دراویش گنابادی که بازداشت پلیس امنیت تهران در آمده است برگزار شد. آقای ریاحی 70 ساله و ساکن شهر کرد است که در پی ایجاد مزاحمت های نیروهای بسیجی و لباس شخصی در اطراف محل زندگی قطب دراویش گنابادی به تهران سفر کرده بود. نرگس محمدی، وکیل و مدافع حقوق بشر زندانی در اوین، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه تأکید کرد دستگاه قضایی ایران به ابزاری در دست نهادهای حکومت و به بخشی از ساختار استبداد تبدیل شده است. خانم محمدی در این نامه به صادق آملی لاریجانی نسبت به نفوذ نهادها و ماموران امنیتی در پرونده‌های قضایی و دخالت آنان در ابتدایی ترین حقوق زندانیان مانند اعطای مرخصی اعتراض کرده است. در نامه نرگس محمدی همچنین در توضیح وضعیت بندی که وی در آن زندانی است آمده: این بند آنچنان در محاصره و اراده نیروهای امنیتی نظامی است که نه سفرا و نه نمایندگان دیدار کننده از اوین بلکه حتی دادستان تهران با آن راه نمی‌یابد. سازمان گزارشگران بدون مرز 10 بهمن ماه در 1000 روز حبس نرگس محمدی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شده بود. وکلای خانواده کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست که در بازداشت نیروهای امنیتی درگذشت، با انتشار بیانیه‌ای به گزارش توهین‌آمیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کردند. در بیانیه وکلای خانواده سید امامی آمده مسئولان به جای فضاسازی امنیتی و هتک حیثیت متوفا و جریحه دار کردن عواطف خانواده ایشان، پاسخگوی مسئولیت خود در وقوع این امر فجیع باشند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. وقوع درگیری شدید و تیراندازی در تجمع دراویش گنابادی در تهران.
همینطور که الان صدا رو میشنوید دارن تیراندازی میکنن به سمتمون و وضعیت خیلی ملتهبه. یک بار به ما حمله کردن، دفاع کردیم، حالا از دور دارن جمع میکنن خودشونا که یه حمله دیگه به ما بکنن.
ادامه جستجوها در ایران برای پیدا کردن لاشه هواپیمای سرنگون شده در مسیر تهران به یاسوج. خبرگزاری رویترز میگوید دولت آمریکا در مخالفت با برجام در صدد جلب نظر کشورهای اروپایی است.
آمریکا پیش‌شرط‌هایی رو تعیین کرده که این پیش‌شرط‌ها ممکن است همه‌شون تأمین نشه از نظر اروپایی‌ها، ولی حداقل بخشی از اونها قابل تأمینه.
شکایت وکلای کاووس سید امامی از صدا و سیما به خاطر متهم کردن موکلشان به جاسوسی. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در پی بازداشت نعمت الله ریاحی از دراویش گنابادی، گروهی از دراویش روز یکشنبه در مقابل کلانتری 107 خیابان پاسداران در تهران تجمع کردند. به دنبال برگزاری این تجمع، گزارش‌های از درگیری نیروهای انتظامی با آنها منتشر شده است. سخنگوی نیروی انتظامی اعلام کرده 3 پلیس در درگیری‌های روز دوشنبه کشته شدند. یک شاهد عینی حاضر در این درگیری‌ها به رادیو فردا می‌گوید پلیس به سوی آنها شلیک کرده است و اینکه دراویش ارتباطی با حادثه کشته شدن ماموران نیروی انتظامی نداشتند. کسرا نوری، یکی از دراویش حاضر در محل، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی این چنین می‌گوید:
نزدیک 100 موتور سوار حمله کردن به دراویش گنابادی، تیراندازی کردن، ضرب و شتم کردن. من واقعا الان نمی‌دونم چه اتفاقی برای برادران افتاده، چون ما توی وضعیتی که بودیم نتونستیم اصلا ببینیم چه اتفاقی افتاده. ما الان نگران امنیت منطقه گلستان هفتم هستیم، نگران امنیت حریم دوشانور علی تابنده هستیم و تا پای جانمون نیستیم. همین طور که الان صدا رو میشنوید دارن تیراندازی میکنن به سمتمون و وضعیت خیلی ملتهبه. یک بار به ما حمله کردن، دفاع کردیم، حالا از دور دارن جمع میکنن خودشونا که یه حمله دیگه به ما بکنن. توی شرایط خیلی بدی هستیم، خیلی از دراویش مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، بسیار فضا ملتهبه و من نگران جان دراویش گنابادی هستم، ولی خط قرمز ما امنیت و سلامت دکتر نورعلی تابنده است.
یعنی اون چه که شما میگید اینه که از طرف دراویش هیچ حرکتی صورت نگرفته بود و نیروی انتظامی شروع به حمله کرد، به خاطر اینکه در ویدیوهایی که منتشر شده میبینیم که درگیری بین دو طرف شکل گرفته. در ضمن سخنگوی نیروی انتظامی آقای منتظرالمهدی هم گفته که 3 نفر از اعضای این نیرو در درگیری با دراویش جانشون رو از دست دادند. خبرگزاری فارس هم پیش از اعلام این صحبت‌های سخنگوی نیروی انتظامی گزارشی داده بود از اینکه 3 نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط یک خودرو زیر گرفته شدند. شما درباره این چه دارید بگید؟
من نمیتونم اینو تایید بکنم. زنمی که بهتر سخنگوی نیروی انتظامی این پاسخو بده که وقتی شما متعهد شدید که هیچ درویشی رو بازداشت نمی‌کنید، چرا بازداشت کردید؟ ضمن اینکه وقتی شما جلوی کلانتری 102 پاسداران قول دادید، متعهد شدید به دراویش گنابادی که ما نعمت ریایی رو آزاد می‌کنیم، چرا ما حمله کردید؟ حالا که حمله کردید، ما هم داخل گلستان هفتم چرا حمله رو ادامه دادن؟ ضمن اینکه وضعیتی که الان میگه من نمیتونم تایید بکنم و این اتفاقی که در مورد اتوبوس قضایی که میگن اتوبوس اصلا داخل این گلستان هفتم پارک بوده، این می‌خواسته به اون سمت حرکت بکنه، اینا گویا حمله کردن به سمت دراویش گنابادی، این اتوبوس هم مسیر خودش رو رفته. حالا اگر تصادفی ایجاد شده رفتی به دراویش گنابادی نداره. ما منتظر بودیم که نعمت ریاحی آزاد بشه که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اینا ما حمله کردن. قاعدتا تعدادی از دراویش گنابادی هم دفاع کردن از خودش، اما اینقدر اینها زیاد بود، من نیروها و تعدادشون که دراویش ما زروشه قرار گرفتن و الان ما توی منطقه گلستان هفتم هستیم. اعلام کردیم، اعلام میکنم گلستان هفتم خط قرمز ما هست، اما اینا الان ما رو محاصره کردن از چند جهت، از چند طرف و الان هم به سمت ما حمله کردن. یه حمله کردن که ما دفاع کردیم، توی حمله تی حمله شون حتی تیراندازی هم کردن. من نمیدونم واقعا شاید تو چه شرایطی هستیم، بسیار از دراویش ضرب و شتم شدن و ایستاده و داریم دفاع میکنن از سایه.
آقای نوری، شما از بازداشت شدن کسی هم مطلع هستید؟
ببین الان ما توی شهر نیست که بخوام بگم چه اسمهایی بازداشتن، ولی بله من تایید میکنم تعداد زیادی بازداشت شدن روبروی کلانتری 102 پاسداران و درویشی که حالا در اطراف بودن بازداشت شدن. بله میرا ضرب و شتم قرار گرفتن، بهشون اصابت گلوله شده، تو مجزوانو ما خبرش نوشتیم، آقای سلطانپور و آقای سلاس مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، ما نگران جانشون هستیم.
کسرا نوری از دراویش گنابادی در تهران بود و در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی درباره آخرین وضعیت و شرایط درگیری نیروی انتظامی با دراویش گنابادی در تهران توضیحاتی را ارائه می‌داد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در حالی که یک مقام استانداری کهگیلویه و بویراحمد از پیدا شدن لاشه هواپیمای سرنگون شده شرکت آسمان خبر داده بود، دفتر مدیر کل عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده که لاشه این هواپیما هنوز پیدا نشده است. هواپیمای مسافربری ATR 72 شرکت هواپیمایی متعلق به شرکت هواپیمایی شرکت آسمان روز یکشنبه 29 بهمن از تهران عازم یاسوج بود که از صفحه رادار محو شد و سپس اعلام شد که در کوهی در نزدیکی شهر سمیرام اصفهان سقوط کرده است. همکارم آزاده اسدی که خبرهای مربوط به این اتفاق رو تا الان دنبال کرده در استودیو با ماست تا آخرین گزارش‌ها و جزئیات مربوط به این جستجوها رو برامون بگه.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. آخرین خبرها این هست که معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی اعلام کرده روز دوشنبه با وجود اینکه از پهپاد استفاده شده هلیکوپترهای مختلف در منطقه بودند، باز هم نتونستند لاشه هواپیمای سانحه دیده آسمان رو در کوههای دنا پیدا کنند. به گفته او با تاریکی هوا عملیات هوایی تا صبح فردا متوقف شده، اما جستجوی زمینی همچنان ادامه داره. گفته شده کیفیت تصاویر ماهواره‌ای هم حتی برای تشخیص محل سقوط مناسب نیست و موفق نشدند از روی این تصاویر که در حال تحلیلش هستند هنوز جای دقیق رو مشخص کنند. بعد از جستجوی ناموفق امروز، شاهین فتحی معاون سازمان امداد و نجات در یک کنفرانس ویدیویی امداد رسانی هواپیمایی تهران یاسوج اعلام کرد که فقط یک روز فرصت امداد رسانی وجود داره برای اینکه بشه لاشه این هواپیما رو پیدا کرد.
بارندگی هایی که در منطقه پیش بینی شده احتمالاً ما فقط فردا رو وقت داشته باشیم که از طریق هوایی منطقه رو شناسایی کنیم، به خاطر اینکه از فردا از بارندگی در منطقه مجدد شروع خواهد شد و طبق اطلاعاتی که داریم در ارتفاعات شاید ارتفاع وقت به 1 متر هم برسه و این بارندگی تا چند روز ادامه خواهد داشت.
بعد از او علی محمد احمدی استاندار کوکیلو و بویرحمت در مورد عملیات جستجوی هواپیمای تهران یاسوج در برنامه زنده تلویزیونی توضیح داد.
با بالگرد در این منطقه حضور پیدا کردیم. با توجه به مه و شرایط خاص اونجا و دید ناکافی بعضن اشیایی دیده میشه که نمیتونیم ما تایید بکنیم که 100% این اشیایی که از دور هم در شرایط خاص دیده میشن احتمالاً مربوط به لاشه های هواپیما باشن. اما واقعیت اینه که به دلیل ویژگی این ارتفاع و شرایط جوی که وجود داره، ما با وجود اینی که از انواع بالگردها استفاده کردیم و خدای وزیر و بنده و یه تیمی در ارتفاع بیژن که حدس و گمان بیشتر بر این بود که احیاناً اونجا سقوط اتفاق افتاده، به اونجا هم مراجعه کردیم اما هنوز نتونستیم. ادامه عملیاتمون به شب کشید
و تعطیل شد و قرار هست که فردا دوشنبه ادامه پیدا کنه. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در یک گفتگوی تلویزیونی درباره روش جستجو بین کوه‌ها توضیح داد و گفت بر اساس احتمالات منطقه رو به 3 بخش تقسیم کردن. آقای آخوندی خودش هم در یکی از پروازهای جستجو حضور داشت.
این کار که انجام شد یک منطقه حدود 15 کیلومتر 6 کیلومتر به عنوان منطقه‌ای که احتمال وجود و سقوط اون داده میشد اون شناسایی شد. این بر اساس این بود که یک مسیر عادی ورود هواپیما به یاسوج رو مد نظر قرار دادن. یک مسیر دیگری هست که برای خلبانان مجاز هستن که بتونن دور بزنن و از اونجا فرود پیدا بکنن، اون مسیر هم در نظر قرار گرفتن. و یک احتمال دیگری که داده میشد که گفته شده بود که یکی از موبایل مسافران در اونجا یک زنگ خورده، اون منطقه هم شناسایی کردن. بنابراین کل این منطقه رو تقسیمش کردن به 3 قسمت.
بله، صدای عباس آخوندی رو شنیدید، وزیر راه و شهرسازی که در مورد این جستجوها توضیح میداد. با این حال سازمان پزشکی قانونی کشور از خانواده‌های قربانیان این هواپیما که سقوط کرده خواسته که برای انجام تعیین هویت اجساد و گرفتن نمونه ژنتیکی با پزشکی قانونی تماس بگیرن، هم در تهران هم در کوکیلو و بویرحمت. گفتن با اینکه جسد پیدا نشده و هنوز حتی لاشه هواپیما هم مشخص نیست کجا باشه، برای سرعت دادن به روند کار خانواده‌ها از حالا شروع کنن به ارائه نمونه ژنتیکی. و در آخرین خبرها معاون نظارت و بازرسی دادگستری استان اصفهان هم گفته که پرونده قضایی برای این حادثه تشکیل شده و گفته تحقیقات مقدماتی هم از شهادت عینی محلی گرفته شده و قرار هست که بازپرس ویژه روی این پرونده کار کنه.
ممنون از تو آزاده اسدی، همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین تلاش‌ها و جستجوها در ایران برای پیدا کردن لاشه هواپیمای سرنگون شده شرکت متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان که روز یکشنبه از تهران عازم یاسوج بود و گفته شد که در نزدیکی های شهر سمیرام اصفهان سقوط کرده. مجله شبانگاهی رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی اختصاصی سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 را بازخوانی کرده است. این خبرگزاری با دستیابی به اسناد وزارت خارجه از اهداف دولت آمریکا در مخالفت با برجام و جلب نظر کشورهای اروپایی برای زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی پرده برداشته است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز نشان از آن دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به رغم مخالفت‌های علنی خود با برجام و تهدیدهایش مبنی بر خروج آمریکا از این توافقنامه تلاش کرده است اصلاحات مورد نظر خود را از طریق جلب توافق کشورهای اروپایی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی به دست آورد. در این سند به امضای وزیر خارجه آمریکا که رویترز منتشر کرده است آمده است که آمریکا به برجام پایبند میماند به شرطی که اروپایی‌ها حاضر به یک توافق امنیتی در ارتباط با برجام باشند. این توافق امنیتی از نظر دولت آمریکا باید مسئله آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی، بازدید بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و چشم‌انداز مهار ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای پس از پایان مدت 10 ساله برجام را روشن کند. در کنار این سه خواست مهم، مسئله برخورد به پایمال کردن حقوق بشر در جمهوری اسلامی هم مطرح شده است. این سند که رویترز آن را منتشر کرده است به تاریخ 13 ژانویه سال جاری میلادی یعنی 36 روز پیش است. پس از این تاریخ است که مثلا امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه مسئله لزوم بحث بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی را مطرح می کند. از رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا پرسیدم چشم‌انداز دستیابی کشورهای غربی به توافقنامه‌ای برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی را چگونه می‌بینند.
کشورهای غربی ناگزیر از دست پیدا کردن به یک توافق بین خودشون در رابطه با جمهوری اسلامی هستند، برای اینکه در یک توافق بزرگتر هم امضای با هم شدن و صف کشورهای غربی با کشورهای مثل چین و روسیه متفاوته. امکان این از نظر عملی وجود داره به این خاطر که حداقل آمریکا برای نشان ندادن عدم تفاهم یا عدم انعطاف پیش‌شرط‌هایی رو تعیین کرده که این پیش‌شرط‌ها ممکن است همه‌شون تامین نشه از نظر اروپایی‌ها، ولی حداقل بخشی از اونها قابل تأمینه، یعنی به دور بخشی از فعالیت‌های مورد درخواست آمریکا من جمله خنثی کردن نقش ایران از نظر نظامی در منطقه و همینطور مخالفت با فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی تقریبا یک نوع هماهنگی بین کشورهای اروپایی و آمریکا دیده میشه. ولی رسیدن به این توافق بین مجموعه کشورهای امضا کننده توافق و ایران به نظر دشوارتر میرسه، چرا که جمهوری اسلامی تا به حال در مورد پذیرفتن هیچ شرطی حتی تجدید مذاکره در مورد برجام اعلام آمادگی نکرده. به نظر میرسه اونچه که در مونیخ در طول دو روز گذشته انجام شد و تماس‌هایی که مقامات امنیتی آمریکا و اروپا با هم داشتن زمینه رسیدن به نوعی از توافق رو فراهم کرده. گزارش رویترز به نوعی انعطاف‌پذیری بیشتر آمریکا رو برای نزدیکتر شدن به اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی نشون میده.
در واکنش به این خواستهای ایالات متحده که حال برخی دیگر کشورهای غربی هم به آن پیوستند، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی مسئله داخلی و ملی است و درباره آن با هیچ کشوری مذاکره نخواهد شد.
باز هم اعلام میکنیم که امکان دفاعی و قدرت دفاعی کشور قابل مذاکره و چکوچانه نیست.
اما اگر کشورهای غربی به توافقی مشترک برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی دست پیدا کنند، چه واکنشی از طرف جمهوری اسلامی قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
در روی صحنه این روزها تمام مقامات نظام از علی خامنه ای گرفته تا حسن روحانی، از فرمانده سپاه و علی اکبر ولایتی گرفته تا وزیر خارجه، همه تاکید میکنن که ایران نه مذاکرات مجدد سر برجام رو میپذیره نه حاضر به مذاکرات موشکی است. منتها اگر یه ذره دقیق بشید به این نتیجه میرسید که تفاوت عظیمی بین موضع‌گیری های علنی و مواضع پشت پرده هست. نفس این که روزنامه اصلاح طلب جامعه فردا در تیتر اولش میگه باید درباره موشکی مذاکره کرد و توقیف نمیشه، یک نشانه بزرگه. این که روزنامه شرق حامی دولت برای مذاکرات موشکی سرمقاله می‌نویسه و توقیف نمیشه، اینکه معاون رئیس جمهور آقای نهاوندیان میگوید زمزمه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای میآید و به او حمله همه جانبه نمیشه نشانه بزرگ هست. واقعیت اینه که اگر چند محفل تندرو مثل روزنامه کیهان یا جریان آقای مصباح یزدی رو کنار بگذارید، جمهوری اسلامی در کلیتش یک موضع مرموز گرفته. به نظر میرسه فشار اقتصادی و اجتماعی بر حکومت خیلی بیشتر از این حرفاست که آقای خامنه‌ای بتونه ریسک تقابل تمام عیار با غرب رو بپذیره. ضمن اینکه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای همان برجام 2, 3 و 4 دولت آقای روحانی بود که بعداً با مخالفت آقای خامنه‌ای مواجه شد. بنابراین حتی اگر آمادگی برای آشتی کنان تمام عیار با غرب هم وجود نداشته باشه، این آمادگی برای تقابل تمام عیار با آمریکا مطلقاً وجود نداره و جمهوری اسلامی سعی میکنه تا پایان دوره آقای ترامپ با مذاکرات پشت پرده، با یکی با دست کشیدن، با پاول دادن، یه جورایی این شرایط رو سپری بکنه.
همزمان با این تلاش‌ها برای دستیابی به اجماع کشورهای غربی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی، پیشنویس قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل قرار است به رأی‌گیری گذاشته شود که در آن کمک‌های جمهوری اسلامی به حوثی‌ها در یمن را محکوم کند. در کنفرانس امنیتی مونیخ هم آقای مک ماستر دیپلمات آمریکایی در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه هر همکاری اقتصادی با ایران کمک به سپاه پاسداران است، از آلمان و دیگر کشورها خواست همکاری‌های اقتصادی خود را با ایران متوقف کنند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما وکلای خانواده کاووس سید امامی فعال محیط زیست که جان خود را در زندان از دست داد، اعلام کردند که از مسئولان یک برنامه تلویزیونی که فعالان محیط زیست بازداشت شده را به جاسوسی متهم کردند شکایت خواهند کرد. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی.
وکلای خانواده کاووس سید امامی در حالی روز دوشنبه از شکایتشان از صدا و سیما سخن گفتند که هم دادستان تهران و هم سخنگوی قوه قضاییه این استاد دانشگاه را که در زندان درگذشت بدون برپایی دادگاه به جاسوسی متهم کردند. غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که پرونده فعالان محیط زیستی هنوز در دادسراست و به دادگاه ارسال نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه فیلمی را به عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده بود که آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در این فیلم همچنین ادعا شد که دوربین‌هایی که توسط این افراد با هدف شناسایی گونه‌های نادر حیوانات در ایران نصب شده بودند از سایت‌های موشکی ایران فیلمبرداری می‌کردند. اما عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست یک روز قبل از پخش این فیلم سخنان مقامات قضایی درباره جاسوسی فعالان محیط زیست با دوربین‌های زیست محیطی را رد کرده بود. در همین حال وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای از مسئولان خواستند که به جای فضاسازی امنیتی و بردن آبروی آقای سید امامی و جریحه دار کردن عواطف خانواده او پاسخگوی مسئولیت خود در این ماجرا باشند. در این بیانیه با اشاره به فیلم پخش شده در تلویزیون دولتی ایران آمده است: تولید و پخش این فیلم برخلاف تمامی قوانین عادی و خصوصاً اصول متعددی از قانون اساسی است. پایان نقل قول. وکلای خانواده سید امامی اعلام کردند که به نمایندگی از خانواده این فعال محیط زیست از مسئولان برنامه تلویزیونی 20C شکایت خواهند کرد. وکلای خانواده آقای سید امامی این پرسش را مطرح کردند که اگر ادعای این فیلم درست باشد که فعالان محیط زیستی اطلاعات موشکی ایران را به خارج منتقل می کردند، چرا نیروهای امنیتی که به گفته این فیلم از این موضوع اطلاع داشتند در طول تمامی این سالها سکوت کرده بودند؟ در این بیانیه تأکید شده است عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اساس محدودیت‌های قوانین ایران موجب بی‌اعتباری این تحقیقات است. پایان نقل قول. پیام درفشان و آرش کیخسروی دو وکیل خانواده کاووس سید امامی هستند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران و همچنین در سخنان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، افراد بازداشت شده متهم شدند که به دنبال ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بودند. پخش این فیلم اعتراض‌های زیادی را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت و از جمله محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در متنی کنایه‌آمیز در توییتر خود نوشت: صدا و سیما خشکسالی و تغییرات اقلیمی ایران را نیز به گردن جاسوسان زیست محیطی گذاشت. پیش از این محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و برخی از انجمنهای دانشگاهی سخنان مقامهای قوه قضاییه درباره جاسوسی آقای سید امامی را رد کردند و آقای تابش گفته است که دستگیر شدگان سیاسی نبودند و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده هم نداشتند. در فیلم پخش شده از تلویزیون دولتی ایران اعلام شده که 8 فعال محیط زیستی بازداشت شدند. تاکنون هویت 7 تن از فعالان بازداشت شده مشخص شده و گزارش‌های متناقضی نیز درباره بازداشت کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها به جز کاووس سید امامی، هومن جوکار، مدیر پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، طاهر قدیریان، سام رجبی، امیر حسین خالقی و نیلوفر بیانی، فعالان محیط زیست و سپیده کاشانی، همسر هومن جوکار و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد بازداشت شدند.
گزارش همکارم که ایوان حسینی رو میشنیدید، اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میخوام بگم این پیشرفت مملکتمونه که بعد از 40 سال باید بریم و هواپیماهای دست دوم کشورهای عربی رو بخریم و هواپیمایی که 19 سال عمر مفیدشه 25 سال ازش استفاده کنیم. من در تعجبم که این ملت چرا سوار این هواپیماها میشن؟ چرا تا حالا یکی از هواپیماهای مسئولین سقوط نکرده؟ مگر آقای خاتمی در زمان رئیس جمهوریش اول رفت و حدود 350 میلیون دلار داد و بهترین هواپیما را برای ریاست جمهوری خودش خریداری کرد.
شرم بر او رهبر، شرم بر او دولت، شرم بر او کشوری که نتونه یک دستگاهی بسازه که تجسسی باشه، یه هواپیمایی، یه کشتی، یه چیزی بیافته یه جایی او رو به طور شناسایی کنه. پس از گذشت 48 ساعت هنوز اینا لاشه هواپیما پیدا نکردن، ولی موشک خوب درست میکنن، بردش هم تنظیم میکنن. این نظر ولایت وقی.
دلیل سانه هوایی زیاد در ایران فرسودگی حمل و نقل هوایی ماست، اون به دلیل تحریمه. تا که میخواد ادامه پیدا کنه خدا میدونه.
در تمام دنیا هواپیما سقوط میکنن، در تمام دنیا فیل میاد، در تمام دنیا زمین لرزه میشه، در تمام دنیا اتفاقات به وجود میاد، تصادفات به وجود میاد، قطارها از ریل خارج میشن، ولی در کشور ما تا یه حادثه رخ میده همه دولت رو به باد انتقاد میگیرن، همه از نظام انتقاد میکنن. آقا جان هواپیما سقوط کرد، حالا به هر دلیلی، به دلیل نامساعد بودن هوا، به دلیل هرچه، سقوط کرد. در تمام دنیا سقوط کرد، در کشور ما هم تو 40 سال 4 تا هواپیما سقوط. مگر روز زمین تصادف نمیشه؟ مگر کشورهای پیشرفته هواپیماشون سقوط نمی کنن؟ چرا مردم ما اینجوری هست؟
آقای خامنه ای یه آدم سخنوره، یه آدمیست که خوب باید با کلمات و جملات بازی کنه. بقیه علما و آخوندهی هم که از جنسیت خودشون هستن، ایشون رو به عنوان صد شکن، به عنوان کسی که به حال در جلو حرکت میکنه رو قبول دارن و بعدشون نمیاد به ایشون بالا پر بدن. حتی مقام های مثل آیت الله و نمیدونم این مقام هایی هستش که خودشون به خودشون میدن، استفاده هم بکنن، بهره ببرن، ولی به شرط اینکه ماهیت و وجود اون آخوندها و اون افراد رو حفظ بکنه.
شاید اشکای اون روز اعلی حضرت که رفت برای امروز ما بود.
حدود 1-2 ماه اخیر دست کم خود بنده به شخصه اینو متوجه شدم که نوسانات شدید ارز و به عبارتی افزایش شدید ارز از جمله دلار و یورو در جمهوری اسلامی ایران ناشی از سیاست‌ها و اخلالگری‌های جمشید بسم الله پس نبوده، چون این قضیه رو در اواخر دوران احمدی نژاد هم نسبت دادن به آقای جمشید بسم الله بیچاره، ولی معلوم شد که نه، بازم همین اتفاق دوباره افتاد. حالا این کدوم بسم الله بوده خدا میدونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی رادیو فردا در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. بدرود.